سلام، اینجا رادیو آزادی است. 7:30 صبح به وقت افغانستان شد. یک هیئت وزارت انرژی و آب حکومت سرپرست طالبان به زودی به ایران می رود. فاروق اعظم مشاور ارشد این وزارت هیئت را رهبری خواهد کرد. آقای اعظم در پیام نوشتاری به رادیو آزادی گفته که برای بحث در مورد تطبیق روح و متن قرارداد سال 1351 هجری شمسی در مورد آب دریای هرمن با ایران به آنجا سفر می کند. تهران ماه گذشته از حکومت طالبان خواست که عقابه ایران در این توافق رعایت شود. طبق این قرارداد افغانستان باید سالانه 820 میلیون متر مکعب آب از دریای هلمند به ایران می‌دهد. اداره غذا و زراعت سازمان ملل متحد گفته که حاصلات گندم در ولایت بلخ امسال افزایش خواهد یافت. این اداره در تویتر دیروز نوشت دهقانان که تخم اصلاح شده اش را کش کردند امیدوار افزایش حاصلاتند. افغانستان برای رسیدگی به نیازمندی های مردم و کمک های جهان به شمول هند متکی است. برنامه جهانی غذا در افغانستان از هند به خاطر ارسال 50,000 تن گندم به افغانستان سپاسگزاری کرده است. دهلی نو گفته که با وجود کمبود گندم در هند و عملی کردن تعهد خود در قبال افغانستان پایبند است. حکومت طالبان امیدوار است که با تطبیق طرح جدید تنظیم امور ترانسپورتی 10 میلیارد افغانی عاید وارد بودجه شود. کمیسیون اقتصادی به رهبری ملا عبدالغنی برادر معاون رئیس الوزراء این طرح را دیروز تصویب کرد. انعام الله سمنگانی معاون سخنگوی حکومت طالبان در توییتر نوشته که این طرح به استثنای ماده 10 که مربوط تنظیم نوبت موترهای باربری در بنادر مرزی بوده و به صورت آزمایشی به مدت 6 ماه قابل اجراست تایید شد. وی افزوده که قرار است با تطبیق این طرح سالانه حدود 30 میلیارد افغانی در خزانه حکومت طالبان جمع‌آوری شود. این در حال است که راننده های موترهای مسافربری و باربری در شهرها از اخاذی و عدم توجه به مشکلات موجود در شهرها شکایت دارند. آخرین بازی 20 اوره سلسله مسابقات تیم ملی کرکت افغانستان با تیم میزبان زیمبابوه امروز برگزار می شود. فرید هوتک سخنگوی کرکت بورد افغانستان بر رادیو آزادی بیشتر گفت.
انشاءالله که در بازی آخر امروز که ساعت 3:45 به وقت کابل انجام می شود، انشاءالله نتیجه تیم ملی کرکت افغانستان نیز خوب خواهد بود.
افغانستان در 3 بازی 5 اوره بین المللی و 2 بازی 20 اوره نیز زیمبابوه را شکست داده است. و با ادامه درگیری های شدید در شهر سویردونتسک منطقه دونباس اوکراین، اردوی این کشور اعلان کرد که نیروهای اوکراین از مرکز شهر عقب زده شدند. سرهی هایدای والی منطقه لوهانس گفته که نیروهای روس واحدهای اوکراین را از مرکز شهر عقب رانده و به تخریب آنجا ادامه دادند. سپاسگزارم از همراهی شما در ادامه این برنامه. آمادگی ها برای راه اندازی پروژه مسکونیت غذایی در افغانستان. این کار را اداره غذا و زراعت سازمان ملل متحد و بانک جهانی می کنند.
قرار است این برنامه تولید مواد خوراکی در سطح محلی را افزایش دهد و شرایط زندگی دهقانان کم زمین بهتر شود.
هشدار طالبان به صدها خانواده نظامی پیشین در هرات، خانه هایشان را ترک کنند.
بیش از 20 لک 25 لک روپیه ما به هر خانه هزینه کردیم. اگه قرار باشه کسی ما رو بیرون کنه، حداقل قاضی باشه، محکمه باشه، دیوان باشه، بیاد ما پرسان کنه.
مطبوعات جهان را مرور میکنیم و پیام های شما را هم داریم.
ما معلمین هم تاکی باید معاش هست و اگر کس با ما معاش نده، کس قرضم با ما نمیده. حالا در دکان ها میریم، هیچ کس با ما قرض نمیده.
این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی،
من جعفر احمدی هستم. میپردازیم به جزئیات برنامه مشترک اداره غذا و زراعت سازمان ملل متحد FAO و بانک جهانی. آنها در نظر دارند یک پروژه مسئولیت غذایی را در افغانستان راه‌اندازی کنند و با هزینه 195 میلیون دلار صدها هزار دهقان در مناطق روستایی از کمک‌ها بهره‌مند خواهند شد. بیشتر از سلطان محمد سرور بشنوید.
فاو یا اداره غذا و زراعت ملل متحد از کمک 150 میلیون دلار بانک جهانی برای راه اندازی یک پروژه عاجل مسئولیت غذایی در افغانستان استقبال کرد. فاو گفت که طبق این برنامه با نیازمندترین مردم در مناطق روستایی افغانستان در بخش معیشت و نجات زندگی کمک صورت خواهد گرفت. قرار است این برنامه تولید مواد خوراکی در سطح محلی را افزایش دهد و شرایط زندگی دهقانان کم زمین بهتر شود. سازمان های کمک رسان ملل متحد به شمول فاو و برنامه غذایی جهان ماه گذشته گزارش دادند که شمار کسانی که به گرسنگی شدید در افغانستان دچارند به 19.7 میلیون نفر می رسد. این اداره ها گفتند که نصف نفوس کشور توانایی تهیه غذای روزانه خود را ندارند. کیو دانگیو رئیس فاو یا اداره غذا و زراعت ملل متحد از بانک جهانی به خاطر کمک برای راه اندازی این پروژه تشکر کرد. وی افزود که این ابتکار نمایانگر تلاش‌های جمعی برای جلوگیری از یک بحران بزرگ و ایجاد تغییر واقعی در زندگی مردم آسیب‌پذیر می‌باشد. بانک جهانی در مرحله اول 150 میلیون دلار به فاو می‌پردازد و قرار است 45 میلیون دلار دیگر در 2 سال آینده پرداخته شود. فاو یا اداره غذا و زراعت ملل متحد می گوید این پول در 2 بخش مصرف می شود. در موسم های کشت گندم با 2.1 میلیون دهقان کمک صورت خواهد گرفت، رفع نیازمندی های تغذیه اطفال و کمک با افراد معلول و دچار بیماری های صعب العلاج نیز در این پروژه شامل است. همچنین با زنانی که نان آور خانه خود هستند نیز کمک صورت می گیرد. قرار است به 150 هزار زن روستایی در بخش زراعت و تغذیه بهتر آموزش داده شود. بخش دوم این پروژه عاجل مربوط به بازسازی سیستم آبیاری، مدیریت آب و بهبود کیفیت خاک زمین زراعتی است. قرار است در برنامه بازسازی سیستم آبیاری 137 هزار هکتار زمین به 1.9 میلیون نفر فرصت شغل و کار در بدل پول نقد مهیا شود. این پروژه عاجل اداره غذا و زراعت ملل متحد که 195 میلیون دلار هزینه برمی‌دارد، از جمله 3 پروژه به ارزش 793 میلیون دلار است که بانک جهانی آنها را در این اواخر تصویب کرد. این پروژه ها بر علاوه کمک مواد خوراکی و مساعدت های عاجل نجات زندگی، خدمات صحی را نیز شامل می شود. ملل متحد در این اواخر اعلان کرد که برای کمک های بشر دوستانه امسال با افغانستان به 3 میلیارد دلار نیاز است.
شنیدید که اداره غذا و زراعت سازمان ملل متحد و بانک جهانی یک پروژه مسئولیت غذایی را در افغانستان راه‌اندازی می‌کنند. از وضعیت زندگی خود به ما قصه کنید. آیا به مواد اولیه از جمله گندم دسترسی دارید؟ در این روزها دسترسی به گندم چقدر مشکل است؟ به این شماره واتساپ ما پیام‌های صوتی می‌توانید بفرستید. 0042-02-11-12-45-01. ما حتما پیام هایتان را نشر می کنیم.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته می شود.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار می گیرند.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمی ده.
نه تعلیم نه تربیه کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
ده ها محصل پوهنتون امریکایی افغانستان که پس از سقوط نظام جمهوریت به کشورهای دیگر رفتند، دوره لیسانسشان را در رشته های اختصاصی به پایان رساندند. برخی از این دانشجویان که دختر هستند می گویند که آرزو داشتند که تحصیلات خود را در کشور خودشان به پایان برسانند و کار کنند. بیشتر از همکارم بشنوید.
پس از حاکمیت طالبان بر افغانستان، پوهنتون امریکایی افغانستان بسته شد و بیشتر دانشجویان این پوهنتون برای ادامه تحصیل در رشته های اختصاصیشان به کشورهای دیگر فرستاده شدند. از این میان زحل احمدزی 21 ساله که تحصیلاتش را در سال 2019 در رشته حقوق در پوهنتون آمریکایی افغانستان آغاز کرده بود، به روز دوشنبه از بخش آسیای میانه این پوهنتون فارغ التحصیل شد. زحل میگوید او و دیگر همسنفی هایش در حال فارغ التحصیل شدند که بیشتر زنان و دختران در افغانستان از حق آموزش و کار محروم هستند. او آرزو دارد که با بهتر شدن وضعیت دوباره به افغانستان برگشته و با دردهای وطنش مرهم بگذارد.
تقریبا 22 دخترا بود که فارغ شدن و واقعاً همشان اگر ناامیدی دارن یا اگر میفهمن که فعلا چیزی به وطن کردن نمیتونن، اما به طور طولانی مدت دراز مدت همی مقصد زندگیشان همی است که همی درس که خواندن همی است که به خاطر که پس به افغانستان برگردن و به افغانستان خدمت کنن و کمک کنن.
بانو احمد زای میگوید این که شرایط در افغانستان خوب نیست، طالبان مکتب ها را برای دختران بالاتر از صنف ششم بستند و به زنان اجازه کار کردن را نمیدهند. کسانی که تازه از پوهنتون آمریکایی افغانستان فارغ شدند تلاش میکنند به جای رفتن به کشور دوباره مستریشان را آغاز کنند. پشتانه درانی دیگر دانشجوی فارغ تحصیل این پوهنتون است که امروز سند فراغتش را از این پوهنتون به دست آورد. بانو درانی آرزو دارد که فرصت کاری برای دختران و زنان در افغانستان فراهم شود تا او و دیگر بانوان تحصیل یافته به کشور برگردند و با استفاده از آموزه هایشان کاری را در راستای توسعه افغانستان انجام دهند.
آرزوی من این است که مکاتب برای دختران باز شود و زنان به کار بروند. این دو حق را هم اسلام و هم کلتور ما اجازه داده است. اگر چنین شود به کشور خود برمیگردم و به وطنم خدمت میکنم. دستاوردی را که دارم میخواهم در کشور خود داشته باشم، نه این که به عنوان یک مهاجر در بیرون از کشور دستاورد داشته باشم.
پس از سقوط نظام جمهوریت از میان 700 دانشجوی پوهنتون آمریکایی افغانستان بیش از نصفشان به بخشای قرقیزستان و عراق این پوهنتون فرستاده شدند. برخشان هم امریکا رفتند و برخی دیگرشان با تحصیلاتشان از افغانستان از طریق آنلاین ادامه دادند. فارغان این پوهنتون میگویند که با این نیت درس را آغاز کرده بودند که در افغانستان کار کنند، اما با تغییر شرایط و پس از وضع محدودیت ها از سوی طالبان حالا دشوار به نظر میرسد که آرزوشان برای کار و خدمت در کشور خودشان جامعه عمل بپوشد. قابل یادآوری است که پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان دروازه های مکتب برای دختران بالاتر از صنف ششم بسته شد و زنان از کار در بیشتر اداره های دولتی منع شدند. این کار طالبان با واکنش های گسترده داخلی و خارجی روبرو شده است.
رادیو آزادی روی امواج کوتاه.
رادیو آزادی را روی امواج کوتاه 16.7 19.8
و 31.6 متر شنیده می توانید.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. تا لحظات دیگر مرور مطبوعات را هم خواهیم داشت. اما حالا پلیس ترکیه گفته که یک افغان به اثر تیراندازی پلیس مرزی یونان کشته شده است. بر اساس گزارش ها این فرد تلاش میکرد که به گونه غیر قانونی از ترکیه وارد یونان شود. سلطان محمد سرور گزارش میدهد.
پلیس ترکیه میگوید یک تن از اتباع افغانستان که سعی داشت با عبور غیرقانونی از سرحدات ترکیه وارد یونان شود، با تیراندازی نیروهای سرحدی شدیداً زخمی و سپس جان باخت. پلیس شهر مینیچ ترکیه در صحبت با خبررسانی فرانسه مرگ این فرد را که نامش ذکر نشده تایید کرده، ولی جزئیات بیشتری نداده است. اما DHA یک رسانه خصوصی ترکیه گزارش داده است که این فرد از جمله 8 نفری بود که سعی داشتند غیر قانونی از ترکیه وارد یونان شوند و نیروهای یونانی بالای آنها تیراندازی کردند. گزارش می افزاید که تحقیقات درباره این رویداد آغاز شده است. اما وزیر حفاظت از غیر نظامیان در یونان در واکنش خود ترکیه را به نشر گزارش‌های جعلی متهم کرده، گفت که انقره سابقه ساختن قضیه‌های جنجال برانگیز مهاجران غیر قانونی را دارد. از سوی دیگر فرانتکس، اداره نظارت سرحدات اتحادیه اروپا، روز دوشنبه اعلان کرد که در 5 ماه گذشته سال 2022 جاری بیش از 86400 نفر تلاش کردند که به گونه غیر قانونی وارد قلمرو این اتحادیه شوند که این رقم نسبت به سال گذشته 82% افزایش را نشان می‌دهد. فرانتکس که مقر آن در وارساست می افزاید که مسئولان آنها در ماه می گذشته 23 هزار نفر را ثبت کردند که غیر قانونی وارد خاک اتحادیه اروپا شدند. این رقم در مقایسه با ماه می سال گذشته 75% افزایش را نشان می دهد. 50% این افراد از راه غرب بالکان داخل کشورهای اتحادیه اروپا شدند و گفته می شود که اکثر اتباع افغانستان، سوریه و ترکیه از این را استفاده می کنند.
آزادی بیان و مشارکت فعال در عرصه‌های سیاسی و اجتماعی حق هر ملت است.
قرار است که تیم ملی فوتبال افغانستان به روز سه‌شنبه آینده با تیم کمبودیا بازی کند. فدراسیون فوتبال افغانستان در صفحه فیسبوک خود نوشته که این بازی ساعت 16:00 به وقت افغانستان آغاز می شود. به گفته این فدراسیون، تیم افغانستان برای آخرین بازیش در مسابقات مقدماتی جام ملت‌های آسیا آمادگی خوبی دارد. تیم ملی فوتبال افغانستان پیش از این در این دیدار با هند 2-1 شکست خورده بود و با این شکست افغانستان چانس رایابی به جام ملت‌های آسیا را از دست داد. هرچند افغانستان چانس صعود به جام را از دست داده، اما اگر کامبودیا را شکست دهد در جدول امتیازدهی جلوتر خواهد رفت.
9-8-7 انتقاد کننده با استفاده است.
می دهشت گرمی
مجلس به دولت هشدار میده.
ایمان سنده
دو مسئله بنیادی آزادی سیاسی و آزادی
علم نازم دارم.
My grandmother Ruth Sheila
Ladies and gentlemen, we got him.
ما خبرهای را به نشر می رسانیم که بر زندگی شما مستقیماً تأثیر می گذارند.
حالا بیایید سری بزنیم به اوکراین. مقامات منطقه لوهانسک در شرق آن کشور می گویند که نیروهای روس تمامی پل‌های منتهی به شهر سیویرودونتسک را منهدم کردند. به گفته آنها افرادی که در شهر ماندند با وضعیت دشوار روبرواند. بیشتر باز هم از سلطان محمد سرور بشنوید.
همه پل‌ها منهدم شده و افراد باقی مانده در شهر با وضعیت دشوار روبرو اند. سری هایدای، ولی نظامی منطقه، در صحبت با رادیو آزادی افزود که همه پل‌ها منهدم شده و رسانیدن کمک به شهر دشوار است. وی گفت که تخلیه مردم هم ناممکن است. گزارش‌ها می‌رساند که هزاران نفر در این شهر گیر مانده‌اند. نیروهای روسی در این اواخر حملات خود را بر شهر سیورودونتسک شدت بخشیدند. سرهی هایدای افزود که نیروهای روسی زیربناهای سیستم گاز، آبرسانی و برق را تخریب کردند و خدمات صحی نیز با مشکلات زیادی روبرو است. وی افزود که نیروهای روسیه در حال حاضر از 70-80% شهر سیورودونتسک را زیر تصرف خود دارند. آنسو ادوارد باسورین، یک تن از رهبران مهم جدایی طلبان طرفدار مسکو، هم گفته بود بعد از اینکه نیروهای روسیه آخرین پل دریای سیبرسکی دونیتسک را منهدم کردند، در واقعیت همه شهر مسدود شد. قبل از این لوی درستیز اردوی اوکراین گفته بود که نیروهای روسیه در قریه بوهو رودچنی که در 50 کیلومتری شهر سیورودونتسک موقع دارد خود را مستحکم ساختند، که از این طریق برای حمله به شهر مهم سلوویانسک در موقعیت بهتری قرار می گیرند. اما ادوارد باسورین، رهبر جدایی طلبان طرفدار مسکو، گفت که نیروهای آنها حملات خود را به شهر سلوویانسک آغاز کردند.
ملت افغانستان و افغانستان در چالش بسیار جدی که به خاطر استقامت دادن بحث‌های سیاسی افغانستان
ما حس مبارزه با فساد و مفسدین
استاسی یوال استاسی در نجات لاره ده
یو په بل خوا بده
آیا ملاقات اولی که در اسلام‌آباد صورت گرفت افغانستان و طالبا ای تاثیر انداخت به این معنا که فشارها در داخل
نور اغه سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبه او په قوم او په سمت په تنظیم بدی بشی باید وی
و این نشینه که باش ایران و پاکستان و چین کردوشا دوستای استراتژیک هستند.
داخترین بحث های سیاسی و اجتماعی در برنامه در امواج آزادی پنج شنبه ها از ساعت 2 تا 4 به وقت کابل.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. از 7 صبح تا 7 شام با شما هستیم.
بیشتر از خبر،
طالبان در ولایت هرات به بیش از 500 خانواده نظامی پیشین هشدار دادند که باید خانه هایشان را ترک کنند تا افرادشان را به این خانه ها جا و جا سازند. این نظامیان پیشین و متقاعد از نزدیک به 50 سال می شود که در منطقه فرقه سابقه شهر هرات زندگی می کنند. حکومت های گذشته افغانستان زمینه های این منطقه را در اختیار نظامیان قرار دادند و آنان با پول شخصیشان خانه ساختند، اما هشدار تازه آنان را نگران کرده. بیشتر در این گزارش بشنوید.
بیش از 20 لک 25 لک روپیه ما به هر خانه هزینه کردیم. اگه قرار باشه کسی ما رو بیرون کنه، حداقل قاضی باشه، محکمه باشه، دیوان باشه، بیا از ما پرسان کنه.
نظامیان طالبان هفته پیش به خانه عبدالقیوم حکمت در شهر هرات رفتند و به او گفتند که بی قید و شرط با 8 عضو خانوادش از خانهش بیرون شود. او یک نظامی پیشین است و در ساحه فرقه سابقه در شرق شهر هرات زندگی می کند. خانه از پدرش که افسر نظامی بود به او میراث مانده و خودش نیز در آن خانه به دنیا آمده است. اکنون با گذشت 45 سال عبدالقیوم 42 ساله سخت زیر فشار طالبان قرار گرفته. او به رادیو آزادی میگوید:
ما اینا رو با مصارف شخصی و وزینی خود خود ما اینا رو ساختیم. دیگه حالا نمیفهمم که از برادران امارات میان هر روز پشت دروازه مسلم میان که برادر از خانه بیرون شه. به یهودیت و به عیسویت و به یهود و به بودیست و به هندو به خدا اگر میرغم یک قانونی باشه که تفنگ به دست تو باشه تا بیا از خانه ما بیرون شو.
عبدالقیوم تا سقوط نظام مخلوعی جمهوریت به عنوان افسر در اردوی ملی خدمت میکرد. او میگوید که حکومت داوود خان زمین خالی را در اختیار خانواده‌اش قرار داده بود و خودشان با پول شخصیشان خانه را آباد کردند. همانند عبدالقیوم حکمت، بیش از 500 خانواده دیگر نظامیان پیشین که در ساحه فرقه سابقه زندگی می کنند، همه روزه با تعدید افراد طالبان روبرو می شوند. عین‌الدین 32 ساله، پسر یک نظامی پیشین که پدرش متقاعد اردوی ملی است، می گوید که تعدید و فشارهای طالبان آرامش را از خانواده‌های نظامیان پیشین گرفته است. او در این باره بر رادیو آزادی بیشتر می گوید.
اشتار طالبان میست از خانه شما بیروشیم، هیچ چیزم بیرون نکنیم، فقط لباسای خود بیرون کنیم، حتی وسایل های خانه که ما خود ما خریدیم، همه گیر ما خود ما خریدیم، ایرم اجازه نمیتن.
خانواده های نظامیان پیشین میگن که افراد تفنگدار طالبان که مشخص نیست مربوط به کدام ارمان امنیتی هستند، میگویند هر چه زودتر خانه هاشون را ترک کنند تا خودشان در آنجا زندگی کنند. برخی از آگاهان نظامی این کار طالبان را خلاف ارزش‌های انسانی و قوانین نظامی می‌دانند. جنرال سمر سادات، یک نظامی پیشین و کارشناس نظامی، در این باره به رادیو آزادی می‌گوید:
به عوض از اینکه امارت اسلامی یک سهولت را برای نظامی ها ایجاد بکنه و اینا مشکلی برای اونا جرم میکنه، این قابل توجیه نیستن و این یک امری هست که گویا سنت اجتماعی، فامیلی و فردی اونها را مورد اهانت قرار میده که نه در چوکات اسلامیت و در چوکات قوانین حقوقی و مدنی گنجایش ندارد.
مقام های ملی و امنیتی طالبان در هرات در این باره حاضر به پاسخگویی نشدند. خانواده های نظامیان پیشین نزدیک به 5 دهه از زمان حکومت سردار داوود خان تا رژیم کمونیستی، حکومت مجاهدین، دوره نخست حکومت طالبان، دوره جمهوریت و تا دور دوم حاکمیت طالبان در این خانه ها زندگی کردند. حال فرزندان آن نظامیان سابق حیرانند که به کجا روند و چیکار کنند.
صحت سرمایه زندگی. در این برنامه به مسائل مختلف صحی و طبی می‌پردازیم. متخصصان مهمان ما می‌شوند و ما پرسش‌های شما را با آنها مطرح می‌کنیم. یک شنبه ها ساعت 3 به صورت زنده و جمعه ها ساعت 1:30 از رادیو آزادی.
پیام های شما را هم تا لحظات دیگر پخش خواهیم کرد، اما حالا بیایید از جاوید نعیمی بشنویم که نشریه های جهان در مورد افغانستان چی نوشتند.
روزنامه واشنگتن پست به گرسنگی افغان ها تمرکز کرده و نوشته است که امریکا و طالبان در این مسئله هم دیگرشان را مقصر می دانند. به نوشته روزنامه، بحران بشری افغانستان سالها ادامه داشته و در نتیجه نه تنها فقر فزاینده و خشکسالی، بلکه اتکای اقتصاد این کشور به کمک های بین المللی وضعیت را اکنون دشوار کرده. در ادامه سخنان نت پرایس، سخنگوی وزارت خارجه امریکا، نشر شده که تابستان گذشته پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان گفته بود با حکومت در این کشور که به حقوق بنیادی بشری احترام نمیگذارد یک سنت هم کمک نخواهد شد. به نوشته واشنگتن پست، در آستانه زمستان گذشته اداره جو بایدن رئیس جمهور امریکا تحت فشار قرار گرفت که از فاجعه در افغانستان جلوگیری کند و در نتیجه ایالات متحده و سایر کشورها کمک‌های بشری را از طریق سازمان ملل متحد و برخی نهادهای دیگر برای نیازمندان در افغانستان فراهم کردند. از سوی دیگر، امیرخان متقی، سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان، به واشنگتن پست گفته که آنها به این باور بودند که با پایان یافتن جنگ فرصت‌های زیاد اشتغال برای همه فراهم خواهد شد، اما متقی افزوده که آمریکا همه را مختل کرده است. حکومت سرپرست طالبان با گذشت نزدیک به 10 ماه از سوی هیچ کشور به رسمیت شناخته نشده. بسیاری از کشورها احترام به حقوق بشر، به ویژه حقوق زنان و ایجاد حکومت همشمول در افغانستان را از اصلی ترین موارد برای تعامل با طالبان می دانند. روزنامه بریتانیایی گاردین به زندگی شمار از زنان در کابل که با حاکمیت دوباره طالبان امیدواریشان را از دست دادن تمرکز کرده. نویسنده گفته های شمار از زنان را نشر کرده که در یک صنف درسی در ناحیه 17 شهر کابل برای کودکان بیجا شده آموزش میدهند. در ادامه آمده که این زنان در جریان سفر دیوید لمی، سیاستمدار ارشد از حزب کارگر بریتانیا به کابل، با او دیدار کردند و هر حرفشان